نوار شماره 4، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین. صفحه 100. می توانید نقشتان را در خانواده صرفاً عضو خانواده توصیف کنید و یا تصمیم بگیرید که آن را به دو نقش تقسیم کنید: شوهر و پدر و یا همسر و مادر و یا دختر و خواهر. بعضی از جنبه‌های زندگی شما از جمله شغلتان ممکن است شامل چند نقش باشد: یکی در امور اداری، دیگری در بازاریابی، سومی در امور کارکنان و آخری در بخش برنامه‌ریزی بلند مدت. شاید خواستار یک نقش هم در رشد و بهبودی فردی باشید. به طور مثال مدیر امور کارکنان یک شرکت ممکن است نقش‌هایش را به ترتیب زیر معرفی کند. نقش‌ها: رشد و توسعه فردی نقش 1، اداره خانه نقش 2، شوهر پدر نقش 3، مدیر امور کارکنان نقش 4، مشاور بازاریابی نقش 5، عضو گروه ورزشی شرکت نقش 6، بازدست شرکت‌های تحت پوشش نقش 7. مطالعات نشان می‌دهد که کنترل و اداره بیش از 7 نقش از اثر بخشی ذهن می‌کاهد. به همین دلیل توصیه می‌کنم که بعضی وظایف از قبیل امور مالی، امور اداری را با هم ترکیب کنید و اجازه ندهید که تعداد نقش‌هایتان از 7 تجاوز کند. از سوی دیگر تصور نکنید که الزاماً باید 7 نقش داشته باشید. تعیین 5 یا 6 نقش بسیار معمول است. عدد 7 صرفاً نمایانگر حداکثر تعداد نقشی است که ذهن می‌تواند آن را فرایند کند. شناسایی نقش‌ها به شما امکان می‌دهد که کلیت کیفیت زندگی را حس کنید و بر این حقیقت چشم بگشایید که زندگی به شغل یا خانواده و یا رابطه خاص خلاصه نمی‌شود. تمام اینها به اتفاق زندگی را می‌سازد. همچنین شناسایی نقش‌ها سبب می‌شود که جنبه‌های مهم زندگی‌تان را که در حال حاضر از آن غافلید، کانون توجه قرار دهید. پیشنهاد می‌کنم که بجز نقش‌هایی که شناسایی کرده اید، نقش جداگانه و اساسی برای خود در نظر بگیرید و آن را تیز کردن اره بنامید. من به دو دلیل آن را نقش جداگانه تلقی می‌کنم. یک، همه از این نقش برخوردارند. دو، برای موفقیت در هر نقش عامل عمده و اساسی است. می‌توانید برای این نقش بنیادی در گوشه راست برنامه‌ریزی هفتگی تا اینجایی در نظر بگیرید. تیز کردن اره استعاره است که نشان می‌دهد برای افزایش قابلیت‌های فردیتان در 4 جنبه اساسی زندگی، یعنی مادی، عاطفی، اجتماعی، ذهنی، معنوی، چه اندازه سرمایه‌گذاری کرده اید. نقش‌ها: جسمانی، عاطفی، اجتماعی، ذهنی، معنوی. تیز کردن اره در جلوی هر یک از موارد اهداف ذکر می‌گردد. ادامه متن. اغلب چنان گرفتار و درگیر اره کردن یعنی تولید بیشتر هستیم که تیز کردن اره یعنی حفظ یا افزایش قابلیت تولید در آینده را نادیده می‌گیریم. ممکن است در مورد ورزش غفلت کنیم، بود جسمانی، یا در توسعه و بهبود روابط کلیدیمان قصور ورزیم، بود اجتماعی، عاطفی. ممکن است به اطلاعات و مهارت‌های تازه در قلمرو حرفه خود بی‌توجه باشیم، بود ذهنی، و ممکن است به طور شفاف به امور مهم و پرمعنای زندگیمان پی نبریم، بود معنوی. اگر برای متجلی ساختن قابلیت‌های فردیمان در این زمینه‌ها قصور کنیم، چه بسا شور و هیجانمان را از دست بدهیم، توانایی‌های باطنیمان را زیر تازیانه انتقاد علیل کنیم و به خاطر عدم توازن نتوانیم در سایر نقش‌های زندگیمان خوب و مؤثر پیش برویم. اغلب داستان‌هایی را درباره قهرمانان المپیک که برای رسیدن به این رتبه سال‌ها تمرین‌های سخت و طاقت‌فرسایی را متحمل شده‌اند می‌خوانیم. آنان ذهنشان را به میدان تمرین و زورآزمایی و مبارزه تبدیل می‌کنند و از طریق تجسم قدرتی در درون خیش می‌آفرینند که بهشان مجال می‌دهد پیروزمندانه رقابت کنند. جزئیات هر تمرین را بارها با دیدگان ذهن می‌بینند و نیک می‌دانند که با پیشروی در مسیر صاف و هموار هرگز نمی‌توانند استعدادهای خود را از قوه به فعل درآورند. این منطق درباره کردار ما نیز صادق است. ما نیز نباید بدون توجه به منابع قدرت و دستیابی به آن انتظار داشته باشیم از زندگی لذت ببریم. ممکن است به این نتیجه برسید که نقش تیز کردن اره با نقش توسعه و بهره‌وری فردی که پیش از این توصیف شد منطبق و همپوش است. این طرز تلقی مشکلی ایجاد نمی کند. مهم آن است که هیچ یک از ابعاد چهارگانه بازسازی مورد بی‌توجهی و غفلت قرار نگیرد. بعضی افراد از نقش تیز کردن اره که شامل چهار بُعد اساسی زندگی است برای برنامه‌ریزی هفتگی نظیر ورزش صبحگاهی و یا مطالعات شخصی و برنامه‌ریزی شغلی سود می‌برند. مهم آن است که چه چیزی در موقعیت شما بهتر عمل می‌کند و بیشترین تأثیر را دارد. در که این نکته نیز لازم است که تمام این نقش‌ها بخش‌های مجزای زندگی نیستند، بلکه مجموعه‌ای به هم وابسته و مرتبطند. تردیدی نیست که قصد ندارید با شناسایی نقش‌هایتان بخش‌های مختلف زندگی را از هم مجزا و آنها را در مرباهای کوچک و ظریف صفحه برنامه‌ریزی قرار دهید، بلکه صرفاً می‌کوشید با چشم‌اندازهای وسیع و متنوع زندگیتان را ارزیابی کرده و از توازن و هماهنگی آن اطمینان حاصل کنید. اگر تاکنون نقش‌هایتان را انتخاب نکرده اید، اکنون آن را در فرم برنامه‌ریزی هفتگی‌تان بنویسید. حال درباره این پرسش‌ها تأمل و تعمق کنید. آیا اغلب حس کنم که وقت و نیرویم صرف یک یا دو نقش می‌شود و نمی‌توانم وقت و توجهم را به افراد مورد نظرم اختصاص دهم؟ چه تعداد از امور نخست من در میان نقش‌هایی است که بیشترین وقت و توجهم را جذب می‌کنند؟ آیا نقش‌هایم برای تحقق بخشیدن به رسالت فرضی‌ام با هم جور و سازگارند؟ بررسی هفتگی این نقش‌ها و اطمینان از اینکه کارهایم کاملاً با هم متوازن است، چه تفاوتی در کیفیت زندگی‌ام به وجود می‌آورد؟ در فصل 6 به این موارد و نکته‌های دیگر در رابطه با نقش‌ها پاسخ می‌دهیم. صفحه 104. گام سوم، در هر نقش اهداف مربع 2 را انتخاب کنید. مهمترین کاری که می توانستم در هفته گذشته در هر یک از نقش‌هایم انجام دهم تا مثبت‌ترین تأثیر را داشته باشد چه بود؟ هنگام درنگ برای بررسی پرسش فوق، با حکمت نهفته در قلب و ذهنتان به شور و مشورت بنشینید و از خود بپرسید که چه عاملی تفاوت چشمگیر در هر نقش ایجاد خواهد کرد. درباره نقشتان به عنوان شوهر، به عنوان یک دوست، به عنوان پدر یا مادر، به عنوان یک کارمند، هنگام بررسی مهمترین کارها در هر نقش به جای ساعت از قطب نما استفاده کنید. به ندای وجدانتان گوش بسپارید و به جای فوریت اهمیت را کانون توجه قرار دهید. اگر یکی از نقش‌هایتان درباره رشد و بهبودی فردی است، ممکن است اهدافتان برای این نقش چیزهایی از این دست باشد. برنامه‌ریزی برای حضور در خلوتگاه شخصی، کار روی شعار رسالت فردی و یا جمع‌آوری اطلاعات درباره دوره تندخوانی. اگر پدر هستید، هدفتان ممکن است صرف وقت بیشتر با هر یک از فرزندانتان باشد. اگر متأهل هستید، هدفتان ممکن است گردش و تفریح با همسرتان باشد. در مورد شغل و حرفه ممکن است این اهداف را انتخاب کنید. تعیین وقتی برای برنامه‌ریزی بلند مدت، آموزش فرد جایگزین برای مواقعی که حضور ندارید، دیدار با مشتریان. در بخش تیز کردن اره، اهداف جسمانی می تواند شامل ورزش منظم و یا رژیم مناسب باشد. در بُعد معنوی ممکن است دعا، مراقبه و یا مطالعه کتاب‌های الهام بخش را انتخاب کنید. در بُعد ذهنی ممکن است هدفی را برای حضور در یک کلاس برگزینید و برنامه خواندن کتاب‌ها و گزارش‌های علمی سودمند را دنبال کنید. در رشد و بهبود اجتماعی ممکن است برای اصول اتکای متقابل مؤثر کار کنید. و خصوصیاتی نظیر گوش کردن تو هم با همدلی، صداقت و یا ایثار عشق بی‌قید و شرط را تقویت نمایید. کار و فعالیت پیوسته در چهار بُعد جسمانی، ذهنی، اجتماعی و معنوی نیرومندتان می‌سازد و قابلیتتان را برای زیستن، محبت کردن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن افزایش می‌دهد. تیز کردن اره به مدت یک ساعت در هر روز موجب پیروزی شخصی شده و تحقق پیروزی‌های عمومی را ممکن می‌سازد. شاید بتوانید برای هر نقش اهداف متعددی در نظر بگیرید، اما توصیه می‌کنم در حال حاضر خودتان را به یک یا دو مورد از مهمترین اهدافتان محدود کنید. ممکن است بر اساس قطب‌نمای درونیتان حس کنید که این هفته نباید برای هر نقش هدفی در نظر بگیرید. فرایند مربع دو این انعطاف‌پذیری را ممکن ساخته و تعقیبتان می‌کند تا با استفاده از قطب‌نما تعیین کنید چه کاری برایتان مهمترین است. در فصل 7 نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید با استفاده از 4 موهبت یکتای بشریتان چنین تصمیمی بگیرید و چطور اهدافی مبتنی بر اصول برای ارتقای کیفیت زندگیتان تعیین کرده و آنها را تحقق بخشید. اهدافتان را در بخش اهداف و یا در فرم برنامه‌ریزی هفتگیتان بنویسید. نقش‌ها: رشد و بهبود فردی نقش 1. اهداف: نام‌نویسی در کلاس تندخوانی. نقش: اداره خانه نقش 2. اهداف: تعمیر ماشین لباسشویی. نقش: شوهر پدر نقش 3. هدف: حضور در انجمن خانه و مدرسه. نقش: مدیر امور کارکنان نقش 4. هدف: تنظیم برنامه سفر تابستانی کارکنان. نقش: مشاور بازاریابی نقش 5. هدف: مذاکره با چند شرکت برای عقد قرارداد. نقش: مسئول گروه ورزشی شرکت نقش 6. هدف: تمرین اعضای تیم فوتبال برای شرکت در مسابقه. نقش: بازرس شرکت نقش 7. هدف: بازدید از 2 شرکت تحت پوشش. ادامه متن. اگر به دقت بررسی کنید می‌بینید که اهداف شما نماینگر کارهایی است که حس می‌کنید در تحقق نقش‌هایتان مهم و حیاتی است. اکنون به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. اگر این کارها را در هفته آینده انجام دهم با چه پیامدی روبرو خواهم شد؟ در مورد کیفیت زندگیم چه احساسی دارم؟ اگر فقط تعدادی از آنها را انجام دهم چه؟ آیا تفاوت مثبت در زندگیم پدید می‌آورد؟ اگر آن را هر هفته انجام دهم چه؟ آیا نسبت به موقعیت کنونیم موثرتر خواهم بود؟ گام 4، تهیه چارچوبی برای تصمیم گیری هفتگی. مربع 2 کانون مدیریت موثر فردی است. تبدیل موثر اهداف واقع در مربع 2 به برنامه اجرایی مستلزم تهیه چارچوبی برای تصمیم گیری موثر در طول هفته است. بیشتر مردم پیوسته می کوشند وقتی را برای امور مهم در برنامه های مربع 1 و 3 پیدا کنند، در صورتی که این مربع ها پیشا پیش از کار لبریز است. به همین دلیل در انجام بعضی کارها این دستان دست می کنند و یا به کلی از آنها دست می کشند تا شاید روزی بتوانند برای انجام امور نخست وقتی پیدا کنند. غافل از این که برنامه ریزی اولویت ها اصل مهم و کلیدی است، نه اولویت بندی برنامه ها. روزی دوستی تجربه پرمعنا و ارزشمند زیر را با من در میان گذاشت. در سمیناری استاد درباره ارزش وقت سخنرانی می کرد. در میان سخنانش گفت: بسیار خوب، اینک وقت آن است که یافته‌های ما را در محک آزمون گذاریم. سپس دستش را زیر میز برد و شیشه بزرگ و دهنگشاد را بالا آورد و آن را روی میز و در کنار بشقابی قرار داد. بشقاب حاوی تعداد قلب سنگ بود. سپس پرسید: فکر می‌کنید چند تا از این قلب سنگ‌ها در این شیشه جای می‌گیرد؟ و پس از شنیدن نقطه نظرهای افراد آزمایش خود را آغاز کرد. او قلب سنگی را در شیشه گذاشت. سنگ بعدی، سنگ بعدی. با خاطر نمی آورم که چه تعداد سنگ را در داخل شیشه نهاد. اما پس از پر کردن شیشه پرسید: آیا شیشه پر است؟ همه به سنگ‌ها نگاه کردند و گفتند آری. سپس او انگشتش را بلند کرد و گفت: اما این آزمایش هنوز تمام نشده. سپس دستش را زیر میز برد و سطل پر از سنگ‌ریزه را روی میز گذاشت و آنگاه چند عدد سنگ‌ریزه را در شیشه ریخت و آن را تکان داد. سنگریزه ها در لابلای قلب سنگ ها جای گرفتند. سپس لبخند زد و گفت: آیا شیشه پر است؟ این بار همه یک صدا گفتند: احتمالا پر نیست. گفت: بسیار خوب. و دوباره دستش را زیر میز برد و سطل پر از ماسه را برداشت و روی میز گذاشت. آنگاه به تدریج ماسه ها را داخل شیشه ریخت. ماسه ها فضای خالی بین قلب سنگ ها و سنگریزه ها را پر کرد. او دوباره به ما نگاه کرد و گفت: آیا شیشه پر است؟ همه فریاد زدند خیر. گفت: بسیار خوب. و سپس یک پارچ آب برداشت و آهستان را در شیشه ریخت و حدود 1 لیتر آب را در شیشه جای داد و آنگاه گفت: منظورم از این کارها چه بود؟ یکی از هزار گفت: در زندگی ما شکاف‌های زیادی وجود دارد و اگر با دقت کار کنیم می‌توانیم چیزهای بیشتری را در زندگی ما بگنجانیم. گفت: خیر، منظورم این نیست. نکته مهم آن است که اگر قلب سنگ‌ها را نخست در ظرف نمی‌گذاشتید، موفق نمی‌شدید همه این چیزها را در آن جای دهید. بنابراین رمز موفقیت آن است که اول به قلب سنگ‌ها یا همان کارهای مهم بپردازید. ما اغلب با برداشت بیشتر بهتر است می‌کوشیم کارهای بیشتری را به مرحله اجرا گذاریم. غافلیم که اگر آنچه انجام می‌دهیم مهمترین کار نباشد، چه اهمیتی دارد که چقدر از آن انجام شود؟ اهداف مربع دو به مسئله قلب سنگ است. اگر کارهای دیگر آب، شن، ماسه را نخست انجام دهیم و سپس بکوشیم قلب سنگ‌ها، یعنی امور مهم را در آن بگنجانیم، نه تنها در شیشه جا نمی‌گیرد، بلکه محیط را کثیف و در هم ریخته می‌کند. اما چنانچه قلب سنگ‌ها را بشناسیم و آنها را نخست در شیشه قرار دهیم، اعداد قلب سنگ‌هایی که در آن جای می‌گیرد و مقدار سنگ‌ریزه، ماسه و آب که فضای بین آنها را پر می‌کند، حدس می‌کنیم. قلب سنگ‌ها اهداف مربع دو بدون توجه به اینکه چه چیزهای دیگری ممکن است در شیشه جای گیرد، نخست نهاده می‌شود. هنگام نگاه به فرم برنامه‌ریزی هفتگی، اهداف مربع دو را در جای خودش بنویسید. به این نکته توجه کنید که در این فرم برای هر روز دو جا منظور شده است. یک جا برای قرار ملاقات‌های خاص که بر حسب ساعت نوشته شده و جای دیگر فضایی برای فهرست کردن اولویت‌های آن روز. برای کار برای اهداف وقت خاصی از روز را در نظر بگیرید و یا آنها را به عنوان اولویت روزانه فهرست کنید. قول و قرار خاص به طور معمول دارای بیشترین تأثیر است. ممکن است حس کنید که ورزش، برنامه‌ریزی بلند مدت و یا آماده کردن پیشنهادی برای طرح عمده چند مورد از مهمترین اهدافتان در طول هفته باشد. برای کار برای این اهداف وقت خاصی را در نظر بگیرید و به گونه‌ای رفتار کنید که گویی با فرد دیگر قول و قرار می‌گذارید. درباره این هدف برنامه‌ریزی کنید. کارها و تقاضاهای دیگر را به بخش‌های زمانی دیگر منتقل نمایید. اگر آن قرار ملاقات باید عوض شود، دیگر بار زمان‌بندی‌اش کنید. همان توجه و یا ملاحظه‌ای که درباره دیگران مبذول می‌دارید، در مورد خود نیز رعایت کنید. بعضی اوقات به حکم مصلحت نباید اوقات خاصی از روز را برای انجام یک هدف در نظر بگیرید. فقط کافی است که آن را در فهرست اولویت‌هایتان ذکر کنید. برای مثال اگر هدف شما بهبود روابط با دختر نوجوانتان است، به این نکته توجه کنید که ممکن است فرصت لازم در زمان پیش‌بینی شده در دسترستان قرار نگیرد. به جای اینکه در طول هفته کار خاصی را برای صرف وقت با دخترتان زمان‌بندی کنید، شاید بهتر آن باشد که نام او را در صدر فهرست، یعنی سایر اولویت‌ها بنویسید و سپس در کمین فرصت باشید و اگر مثلا دوشنبه فرصتی به دست نیامد، با علامت فلش انتقال این اولویت را به روز سه‌شنبه نشان دهید و اگر روز سه‌شنبه اتفاقی نیفتاد، آن را به روز چهارشنبه منتقل کنید. به این ترتیب این اولویت در ذهنتان تثبیت شده و همیشه در صدد هستید از فرصت مناسب استفاده کنید. به طور مثال ممکن است در چهارشنبه بعد از ظهر که مشغول خواندن روزنامه هستید، او نزدتان آمده و باب گفتگو را با شما باز می کند و به تبع شما هم کاملا آماده روزنامه را کنار بگذارید و با او گفت و شنود کنید. تعدیدی نیست که انجام کارهای خاص برای تقویت روابط با فرزندانتان بسیار مفید و ارزشمند است. برای مثال تماشای تلویزیون و یا بازی‌هایی از قبیل بولینگ اوقات مناسبی برای مجالست و استحکام رشته‌های صمیمیت می‌باشد. مهم آن است که هنگام تعیین مناسب‌ترین کارها دو نکته را مرکز توجه قرار دهید، یکی ضروریت هدف و دیگری ماهیت آن. اگر هنگام مطالعه این فصل اوقات هفته را برنامه‌ریزی می‌کنید، با اختصاص کمی وقت اهداف مربع دو خود را نیز زمان‌بندی کنید. زمانبندی اهداف مهم مربع دو گامی بزرگ در جهت رعایت اصل نخست امور نخست است. اگر نخست کارهای مربع دو را دنبال نکنید، فعالیت‌های مربع یک و سه به ذهنتان فشار آورده و توجهتان را جلب می‌کند و به این ترتیب گنجاندن کارهای مهم مربع دو که موجب تفاوت عمده می‌شود دشوار است. در صورتی که اگر نخست قلب سنگ‌ها را جای دهید، این تمایل معکوس شده و چارچوبی برای انجام آنچه حس می‌کنید مهم است پدید می‌آورید و سپس حول و حوش آن می‌توانید سایر کارها را جا دهید. پس از قرار دادن قلب سنگ‌های مربع دو در سر جایش، می‌توانید در کمال آسودگی خاطر بقیه کارها را اضافه کنید. خواه این کارها قول و قرار باشد یا اولویت‌هایی برای آن روز. هر فعالیتی را به دقت ارزیابی کنید و ببینید به کدام مربع تعلق دارد. شاید هر کار فوری حل شود، اما آیا واقعا اینطور است یا صرفا به دلیل آنکه تحت فشار چیزی یا کسی هستید این گونه به نظر می رسد؟ آیا به واقع این کارها مهمند یا احساس فوریتشان آنها را مهم جلوه می دهد؟ فرم برنامه‌ریزی هفتگی: 1. اتصال به رسالت، 2. مرور نقش‌ها، 3. شناسایی اهداف. 9 تا 15 فروردین هفته دوم. نقش‌ها: جسمانی، عاطفی، اجتماعی، ذهنی، معنوی، تیز کردن اره. رشد و بهبود فردی نقش 1، اهداف، نام‌نویسی در کلاس تندخوانی. شنبه کلاس تندخوانی. نقش اداره خانه نقش 2، هدف تعمیر ماشین لباسشویی. یک شنبه تعمیر ماشین لباسشویی. نقش ها شوهر پدر نقش 3، هدف حضور در جلسه خانه و مدرسه پسرم، تمرین زبان خارجی با دخترم، گردش و تفریح. نقش مدیر امور کارکنان نقش 4، هدف تنظیم برنامه سفر تابستانی کارکنان. نقش مشاور بازاریابی نقش 5، هدف مذاکره با چند شرکت برای عقد قرارداد. نقش مسئول گروه ورزشی شرکت نقش 6، هدف تمرین اعضای تیم فوتبال برای شرکت در مسابقه. نقش ها بازرس شرکت های تحت پوشش نقش 7. ادامه ایم است. پیش از این گفتیم که اگر به زندگی در حال بحران معتاد شوید، به سادگی ممکن است فکر کنید که تقریبا هر کاری را که انجام می دهید در مربع یک جای دارد. در صورتی که با تجزیه و تحلیل دقیق احتمالا روشن می شود که بخش عمده اوقاتتان در مربع 3 می گذرد. اگر می کوشید وقتی را برای سرمایه گذاری در مربع 2 پیدا کنید، مربع 3 فضای خوبی برای دسترسی به آن است. به مجرد اینکه سرمایه گذاری وقت را در مربع 2 آغاز کردید، تغییر قابل توجهی را در مقدار وقتی که در سایر مربعها می‌گذرانید مشاهده خواهید کرد. به طور مثال هنگام برنامه‌ریزی، آماده شدن، ایجاد رابطه و یا لذت بردن از تفریح و سرگرمی حس می‌کنید که وقت بسیار کمی را برای جمع و جور کردن کارها و چیزهای از هم گسیخته و نابسامان مربع 1 و یا واکنش نسبت به تقاضاهای فوری دیگران در مربع 3 صرف می‌کنید. تلاش برای حذف کارهای مربع 3 و 4 کمال مطلوب است، زیرا وقت بیشتری را برای فعالیت‌های مهم مربع 1 و 2 در دسترستان قرار داده و شما را در جهت انجام فعالیت‌های نیرو بخش مربع 2 پیش می‌برد. هنگام مرور برنامه هفتگی به این نکته توجه کنید که هرگز تمام لحظه‌های روز را با قرارهایی که باید در زمان خاصی انجام دهید پر نکنید. برای انعطاف‌پذیری فضا قائل شوید و به این نکته توجه کنید که زندگی تجلی اتوماتیک صفحه برنامه‌ریزی نیست. استقبال نکردن از رویدادهای غیرمنتظره، یعنی زیستن بدون فرصت، خودجوشی و لحظه‌های ارزشمند و غنی که جوهره و خمیرمایه زندگی است. هدف سازماندهی مربع 2 تهیه برنامه‌های خشک و ناملموس نیست. مقصودش ایجاد چارچوبی است که بتواند ما را در تصمیم گیری‌های مؤثر روز به روز و لحظه به لحظه یاری کند. اگر اکنون بر روی برنامه زمانبندی هفتگی تان کار می‌کنید، سایر کارهای کلیدی تان را پیرامون اهداف مربع 2 برنامه‌ریزی و تحت عنوان قول و قرار یا اولویت‌های روزانه زمانبندی کنید. با طرح پرسش‌های زیر ارزش این چارچوب هفتگی را در مورد خود ارزیابی کنید. درباره هفته‌ای که برنامه‌ریزیش کردم چه احساسی دارم؟ اگر هر هفته برای تمام نقش‌هایم اهداف مربع 2 را برنامه‌ریزی کنم، به عنوان قول و قرارها و یا اولویت‌های روزانه و به آنها جامعه عمل بپوشانم، با چه تفاوت‌هایی روبرو می‌شوم؟ آیا به اعتقاد من قرار دادن قول به سنگ‌ها در درجه نخست منطقی است؟ چگونه این طرز تلقی می‌تواند در تحقق بخشیدن کارهای مهم یاری‌ام کند؟ هنگامی که توجه من را از برنامه‌ریزی روزانه به هفتگی متمرکز می‌کنیم، با چشم‌اندازی مؤثر روبرو می‌شویم. در فصل 8 به این نگرش‌ها نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت. صفحه 115. گام پنجم: به کارگیری تمامیت وجود در هر لحظه. ضمن توجه به اهداف مهم مربع دو در طول هفته، لازم است مراقب باشید که در فراز و نشیب زندگی روزانه و هنگام برخورد با فرصت‌ها و چالش‌ها از اصل نخست امور نخست سرپیچی نکنید و کارها را به ترتیب اهمیت به مرحله اجرا گذارید. به کارگیری تمامیت وجود، یعنی متجلی کردن رسالت فردی در هر لحظه در کمال آرامش و اطمینان. تمام گام هایی که تا کنون در این فرایند برداشته اید در جهت تقویت منش، شایستگی، قضاوت و توانایی های شما طراحی شده تا هنگام نامساعد بودن اوضاع و شرایط قطب نمای درونی را چون چراغی فراراه خود قرار داده و در پرتو روشن آن راه درست را انتخاب کنید. برای اینکه در آغاز هر روز توانایی خیش را برای انجام نخست امور نخست افزایش دهید، از سه فرایند زیر پیروی کنید. 1. از پیش روزتان را در ذهن ببینید. این کار با برنامه‌ریزی روزانه الگوهای اولیه مدیریت زمان تفاوت دارد. مرور برنامه زمان‌بندی شده و کنترل قطب‌نمایتان در آغاز هر روز به شما امکان می‌دهد که روز را در چارچوب هفته ببینید و چشم‌اندازی را که نیرومندتان می‌سازد به فرصت‌ها و چالش‌های غیرمنتظره واکنشی مناسب و پرمعنا نشان دهید، بازسازی کنید. در این نقطه بعضی افراد ترجیح می‌دهند جایی برای شرح و تفصیل بیشتر در نظر بگیرند. 2. اولویت‌بندی کنید. پیش از آغاز اولویت‌بندی به مفهوم سنتی، ممکن است به این نتیجه برسید که شناسایی کارها به عنوان فعالیت‌های مربع 1 و 2 مفید و راهگشا خواهد بود. این فرصت دیگری است تا مراقب باشید کارهای مربع 3 با لباس مجهول به برنامه شما رسوخ نکند و یا از برداشت قطب‌نما در طول روز غافل نشوید. زیرا طبعاً عادت دارید که اوقات روز را بر حسب ساعت و دقیقه درجه‌بندی کنید. به علاوه این فرایند یاریتان می کند تا با تقویت برداشت اهمیت از ماهیت تصمیم هایتان آگاه تر شوید. چنانچه فکر می کنید که به اولویت بندی بیشتری نیاز دارید، می توانید با علائمی وضعیت فعالیت های مربع 1 و 2 را دقیق تر نشان دهید. بعضی افراد ترجیح می دهند از روش ABC استفاده کرده و بسته به میزان اهمیت هر کار حروف A, B و یا C را برای آن در نظر بگیرند و آنگاه بر روی ای ها یا امور مهم کار کنند. برخی دیگر ترجیح می دهند که از سیستم ساده عددی استفاده کنند. صفحه بعد را ببینید. بدون توجه به اینکه از چه علائمی برای تعیین اولویت ها استفاده می کنید، توصیه می کنم مهمترین اولویت خود را نشانه گذاری کنید، دورش دایره بکشید و یا با علامت ستاره و یا نشانه دیگر مشخص کنید. برای تعیین مهمترین اولویت لازم است از بین دو فعالیت مربع 2 که برای اوقات روز برنامه ریزی کرده اید یکی را انتخاب کنید. اگر طبیعت روز اجازه نمی دهد کاری دیگر انجام شود، دست کم به خاطر اینکه تنها کاری که کردید مهمترین کار بود راضی و خوشنود خواهید بود. اولویت بندی کارهای روزانه دوشنبه 30 اردیبهشت. زمان 6. قرارها و ارزش صبحگاهی، کارهایی که باید انجام شود، کارهای مربع 1 مهم و فوری. زمان 7. قرار حضور در اداره، کاری که باید انجام شود، A1 پرداختن به مسائل اوراق بهادار. زمان 8. قرارها، کارهای معمول اداری، کارهایی که باید انجام شود، A2 گزارش بررسی حقوق و دستمزد. زمان 9. قرارها خالی، کارهایی که باید انجام شود، B1 تهیه گزارش فروش ماهانه. زمان 10. قرارها خالی، کارهایی که باید انجام شود، B2 خرید کتابهای کمک آموزشی برای دخترم سیندی. زمان 11. قرارها خالی، کارهایی که باید انجام شود، C1 پرداخت شهریه کلاس تندخانی. زمان 12. قرارها نهار به اتفاق جان، کارهایی که باید انجام شود خالی. زمان 13. قرارها تهیه گزارش آخر ماه، کارهایی که باید انجام شود، کارهای مربع 2 مهم و غیر فوری. زمان 14. قرارها مصاحبه با داوطلبان سمت کارشناسی، کارهایی که باید انجام شود، A1 تهیه نقشه اروپا برای دخترم سیندی. زمان 15. قرارها خالی، کارهایی که باید انجام شود، A2 تهیه نوار ویدیویی برای بازی پسرم اسکات. زمان 16، قرارها خالی، کارهایی که باید انجام شود، B1، سال کارت روز تولد برای مارشا. زمان 17، قرارها خالی، کارهایی که باید انجام شود، B2، بردن لباسهای پسرم تیم به خشکشویی. زمان 18، قرارها کمک به تکالیف پسرم اسکات، کارهایی که باید انجام شود، B3، عیادت دوستم فرانک در بیمارستان. زمان 19، قرارها شام، کارهایی که باید انجام شود، خالی. زمان 20، قرارها مطالعه، کارهایی که باید انجام شود، خالی. ادامه متن. هنگام اولویت بندی لازم است به یاد داشته باشید که اولویت بندی شما تنها کارهایی را که در طول هفته قصد دارید انجام دهید شامل می شود و هرگز فرصت ها و چالش های غیر منتظره را در بر نمی گیرد. ممکن است بررسی دقیق نقش ها و اهدافتان بر این نکته دلالت کند که برای تعیین کارها بر حسب اهمیت از بیشترین توش و توان خود مایه می گذارید. اما هیچ یک از ما دانای دهر نیستیم. کارهای پیش می آید که اساساً نسبت به آنچه برنامه ریزی کرده ایم مهمتر است. به همین دلیل باید پیوسته به قطب نمای درونمان متصل باشیم تا بتوانیم بر اساس تمامیت وجودمان آنچه که مهم است به مرحله اجرا گذاریم. صفحه 118. 3. برای اوقات روز از برنامه ریزی تی استفاده کنید. برگه روزانه صفحه بعد به شما امکان می‌دهد که کارهای حساس به زمان را در طرف چپ و کارهایی را که می‌توان در هر وقتی از روزانه‌ها را انجام داد در طرف راست فهرست کنید. این تکنیک اغلب برنامه‌ریزی تی نامیده می‌شود. با جدا کردن فعالیت‌های حساس به زمان از بقیه کارها، می‌توانید برای برنامه زمان‌بندی تصمیم‌های مؤثرتری اتخاذ کنید و نسبت به تعهدات مهم حساس باقی بمانید. برای برنامه‌ریزی هفتگی نیز چنین فضایی را در بالا و پایین برنامه در نظر بگیرید. کارهای حساس به زمان کارهایی است که باید در وقت دقیق از روز انجام شوند. برای مثال اگر برای ملاقات پزشک ساعت 10 صبح وقت گرفته اید، رفتن به مطب او در ساعت 4 بعد از ظهر کاملاً بیفایده است. البته این بدون معنا نیست که باید در زمان مقرر از هر چه کار است دست بکشید و ذهنتان را صرفاً به آن کار معطوف کنید. زیرا ممکن است به خاطر درگیر شدن در کاری به مراتب مهمتر لازم باشد دوباره